بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه و روسیه گفته ایران مبنی بر دریافت پیشنهاد جدید برای مبادله با سوخت را تکذیب کردند. هیلاری کلینتون میگوید ایران در حال حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی است. دادستان تهران میگوید فرزند مهدی کروبی در روز 22 بهمن بازداشت نشده بود. سلام دوباره ما از رادیو فردا در پراگ از جمهوری چک در اروپای شرقی بر شما. ساعت 9 شب به وقت ایران هست در دوشنبه شب 26 بهمن ماه. باز هم با مجله شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم در کنار بقیه همکارانم که برنامه‌های این نیم ساعت رو تهیه کردن، اینجا هستم. در این مجله هم بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای مختلف. اما با خبرها شروع میکنیم که همکارم شاهین بشیری آماده است توی استودیو برای ارائهشون. سلام بر تو شاهین جان.
سلام. در حالی که صبح امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دریافت پیشنهاد جدید مبادله سوخت خبر داد، ساعتی بعد روسیه و فرانسه ارائه چنین پیشنهادی را تکذیب کردند. وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد تنها پیشنهاد رسمی داده شده به ایران پیشنهادی است که ماه اکتبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را به ایران ارائه داده بود. به گفته وزارت امور خارجه فرانسه، تهران هنوز پاسخ راضی کننده‌ای به این پیشنهاد نداده است. همچنین بنابر گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه ارائه پیشنهاد تازه به ایران را برای مبادله غنی اورانیوم غنی شده رد کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام وزارت خارجه روسیه گفته است که روسیه، آمریکا و فرانسه تنها از پیشنهادی که پیشتر به ایران داده شده بود حمایت کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دولت باراک اوباما بر این باور است که ایران در حال حرکت به سوی دیکتاتوری نظامی است. خانم کلینتون در سخنرانی در دانشگاهی در قطر اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقویت قدرت خود به گونه ای مؤثر در مسیر جایگزین شدن برای دولت پیش می رود. هفته گذشته خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اموال یک سردار سپاه و 4 شرکت وابسته به این نهاد نظامی را در آمریکا مسدود می‌کند. هیلاری کلینتون در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تلاش است تا حمایت این کشورها را برای اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران جلب کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی فرزند مهدی کروبی صادر نشده بود و اگر او ادعا دارد که بازداشت شده است باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند. دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مطلع شدیم که چنین شخصی اصلا بازداشت نشده است. عباس جعفری دولت آبادی همچنین از آزادی بازداشت شدگان روز 22 بهمن خبر داد. این در حالی است که روز شنبه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از شکنجه و تهدید فرزندش علی کروبی در بازداشت خبر داده بود و از او خواسته بود تا دیر نشده به داد جوانان بازداشت شده برسد. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا محسن امینزاده معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. محسن امینزاده رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان هفته گذشته به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. آزاده؟
شاهین بشیری بود. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله شبانگاهی. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب چه برنامه‌هایی خواهیم داشت؟ دادستان تهران میگوید بیشتر کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن دستگیر شدند آزاد شدند. در این مورد گفتگویی داریم. در حالی که خانواده آقای کروبی میگویند فرزندشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مسئولان میگویند هیچ دستوری در مورد بازداشت پسر کروبی صادر نشده بود. همسر علی کروبی در مورد دستگیری و ضرب و شتم شوهرش با رادیو فردا صحبت میکند. در مورد جدیدترین آمار حجم قاچاق در اقتصاد ایران گزارش خواهیم داشت. هیلاری کلینتون گفته است ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری است. گزارشی خواهیم داشت در مورد سخنان وزیر امور خارجه آمریکا. آیا نقش میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران هدف عمده سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران خواهد بود؟ یک تحلیلگر سیاسی با ما صحبت خواهد کرد. همه اینها در کنار صحبت‌های شما برای تلفن پیامگیر رادیو فردا، موضوعاتی است که در مجله شبانگاهی به اونها خواهیم پرداخت. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند که دادستان تهران دوشنبه به گفته‌های یک مقام انتظامی ارجاع داده و آنها را درست ندانسته و گفته است در این باره که بازداشت شدگان روز 22 بهمن تا پایان تعطیلات فروردین ماه در بازداشت می‌مانند، تصمیمی گرفته نشده و سیاست دستگاه قضایی هم چنین نیست. عباس جعفری دولت آبادی گفته است با توجه به پیروزی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه، بیشتر کسانی که در آن روز به دست نیروی انتظامی بازداشت شده بودند آزاد شدند. علیرضا کرمانی در گفتگو با محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران دیدگاه او را درباره گفته‌های دادستان تهران جویا می‌شود.
مطالبی که آقای دادستان گفتند تقریبا درست هست. این که میگویم تقریبا به لحاظ این است که چنین تصمیمی گرفته نشده است که تا 20 فروردین نگه دارند، این نحوه کلام صحیح نیست. چون که اگر جرمی اتفاق بیفتد، میدانیم که تظاهرات راهپیمایی و تجمع به استناد اصل 27 قانون اساسی بدون مجوز جرم نیست، اما اگر جرمی اتفاق بیفته، اگر جرم مشهود باشد، نیروی انتظامی فقط وظیفش این هست که سعی خودشو انجام میدهد برای اینکه از صحنه جرم کسی فرار نکند، آثار جرم از بین نرود و متهم را هم ظرف 24 ساعت تحویل مقام قضایی میده. از اینجا دیگه وظیفه اون تمام میشه مگر اینکه قاضی دستور بده که این اقدامات رو انجام بده که البته مکلف به اجرایش خواهد. اما اگر جرم غیر مشهود باشد، اصلا حق دخالت ندارد، نه حق ورود به جایی رو دارد، نه حق رسیدگی دارد، اون دیگه با خود مقام قضایی هست.
آقای سیف‌زاده، پس آنچه که یکی از مقام‌های انتظامی گفته بود مبنی بر اینکه بازداشت شدگان روز 22 بهمن رو تا 20 فروردین نگه می‌داریم، بر چه مبنای حقوقی و قانونی این حرف زده شده بود؟
این حرف مطلقاً مبنا و معیار حقوقی ندارد و متاسفانه گاهی اتفاق می‌افتد که مقامات انتظامی مسائل رو مطرح می‌کنند که منطبق با موازین قانونی نیست. من احتمال می‌دم که خب اشرافی نسبت به قانون ندارند و البته بهتر هست که کلاس‌های آموزشی بر اینها گذاشته بشود و موازین قانونی رو بدانند.
آقای سیف‌زاده، برگردیم به صحبت آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران. ایشون در بخش دیگری از مصاحبهشون گفتن که به دلیل حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن، کسانی رو که در این روز نیروی انتظامی بازداشت کرده بود ما همه رو آزاد کردیم. پرسش من این هست، آیا اصلا آزادی بازداشت شدگان یا ادامه بازداشت ارتباطی به این داره که دادستان احساس کنه که پیروزی شکوهمندی بوده یا نبوده؟ تکلیف حقوق مردمی که با نیروی انتظامی و با مدعی العموم روبرو هستن چه میشود که اگر نیروی انتظامی احساس بکنه که میتونه تا هر زمانی که دلش خواست در بازداشت نگه بداره، یا دادستان اگر احساس کرد که پیروزی شکوه من نبوده بازداشت شدگان رو آزاد نکنه؟
اگر کسی در این موارد در بازداشت بماند، از مصادیق بارز توقیف غیرقانونی است و قابل تعقیب.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با محمد سیف‌زاده حقوقدان صحبت می‌کرد درباره آخرین گفته‌های دادستان تهران در مورد دستگیر شدگان 22 بهمن ماه. در حالی که فاطمه کروبی و نفیسه پناهی، مادر و همسر علی کروبی، فرزند مهدی کروبی، اعلام کردند که او بعد از بازداشت در روز 22 بهمن ماه مورد ضرب و شتم و اهانت ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی قرار گرفته، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که هیچ دستوری مبنی بر بازداشت علی کروبی صادر نشده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان تهران نوشته است که اگر علی کروبی ادعا دارد که بازداشت شده، باید دلایل بازداشت و محل نگهداری خود را اعلام کند. به گفته دادستان تهران، در استعلام‌های به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشخص شده که چنین شخصی اصلا بازداشت نشده. نفیسه پناهی، همسر علی کروبی، در گفتگو با رویا کریمی مجد، ابتدا از آخرین وضعیت جسمانی علی کروبی میگوید.
آثار ضرب و شتمی که روی بدنشون بود، کبودی ها سیاه‌تر شده، کوفتگی بدنشون بیشتر شده و دستشون هم همچنان بسته است و حالت عادی نداره، یعنی نمیتونن خیلی حرکات عادی نمیتونن انجام بدن و باید فعلا توی این وضعیت باقی بمونن.
آیا ایشون به پزشکی قانونی مراجعه کردن و طول درمان براشون تعیین شده؟
من قبلا هم اشاره کردم، قانون اینطوریه که برای پزشکی قانونی باید ما نامه از کلانتری داشته باشیم و کلانتری برای اینطور موارد که سیاسی باشه هیچ وقت حاضر به دادن نامه نمیشه که ما بخوایم بریم از پزشکی قانونی نامه بگیریم.
خانم پناهی، دادستان تهران آقای جعفری اعلام کردن که آقای علی کروبی توسط هیچ کدوم از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نشدن و ایشون باید خودشون اثبات بکنن که چه زمانی بازداشت شدن و دلایل و محل نگهداریشون رو باید مطرح بکنن.
وقتی که تو خیابون و توی جریانات دستگیر میکنن افرادو، اولا اصلا احتیاج به حکم ندارن و مخصوصا نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی که علی رو دستگیر کردن، اونا که ماشاءالله یه نیروهای سرخودی هستن که معمولا اول میگیرن میبرن بعد حکم میگیرن براش. و من واقعا متاسفم از قوه قضاییه که بدون تحقیق اومدن خیلی سریع این رو انکار کردن. مقامات امنیتی که اومدن خودشون صحبت کردن، تایید کردن وضعیت علی رو و متاسفانه چون یه دستگاه قضایی قدرتمندی نداریم، بدون هیچ گونه بررسی و بدون هیچ گونه تحقیقی اومدن فقط انکار میکنن. و من همین الان به وسیله این رسانه شما به عنوان خواهر سه شهید دادستان تهران دعوت میکنم یک نماینده، یک کسی رو بفرستن منزل ما، وضعیت علی رو ببینه، داستان غم‌انگیزش رو بشنوه، بلکه تلاشی بشه برای آزادی و رهایی بچه‌های مردم از چنگال آدمای اینچنینی. شاید واقعا آقای دادستان تهران نمیدونن چه اتفاقاتی داره میفته. و در ضمن ما قبلا هم اشاره کردیم، هم خانم کروبی هم من گفتم تو مصاحبه‌ام که مکرر از علی فیلم برداری میکردن. خب اون فیلم ها حتما موجوده، بالاخره اون فیلم ها رو برای من که نگرفتن، برای جایی گرفتن که ببرن نشون بدن. حالا اون منبع کجا هست من نمیدونم، اما بالاخره اون فیلم ها وجود داره، اون آدمایی که این کارا رو کردن وجود داره، اون مسجد وجود داره، افرادی که همراه علی دستگیر شدن که دو تاش از دوستای خود علی بودن، اونا همه هستن، شاهدن. من نمیدونم چطوری به این راحت منکر همه چیز میشن. من خودم آدم سیاسی نیستم، من فقط به خاطر ظلمی که در حق خانوادم، در حق همسرم شده دارم این صحبت رو میکنم.
خانم پناهی، برای ما میگید که آیا آقای کروبی از محل بازداشتشون و از افرادی که ایشون رو بازداشت کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن نکات دقیقی رو به خاطر دارن؟ آیا اسم دقیق اون افراد رو به خاطر دارن ایشون؟
خب متاسفانه خیلی از مدتی که دستگیر بودن چشمشون بند بوده. اون زمانایی هم که چشمشون باز بوده شاید دو سه نفر رو چهره‌هاشون دیدن، اما اسم از کسی نمیدونن.
خانم پناهی، آیا خود آقای مهدی کروبی شاهد بازداشت پسرشون بودن و میتونن شهادت بدن که توسط چه افرادی و چه نیروهاییشون بازداشت شدن؟
یه عده‌ای به حاج آقا حمله میکنن که خوشبختانه فیلمش هم هست، با گاز قرمزنگی که مثل اینکه گاز فلفل بوده و خیلی هم وسعتش زیاد بوده، طوری که اطرافیان آقا کروبی همراهاشون هر کدوم یه طرفی جدا میفتن. محافظین فقط میرسن که آقای کروبی رو از این مخمصه جدا کنن، حتی عمامه از سر ایشون میفته، ایشون رو میبرن و سوار ماشین یه فرد خیلی شخص عادی بوده قبول میکنه آقای کروبی سوار ماشین میکنه. فقط خوشبختانه تمشانسی که ما آوردیم این بود که یکی از دوستانمون که همراه حاج آقا و همراه علی بوده، وقتی بعد از این ازدحام و شلوغی ها فقط دیده که علی رو دستگیر کردن و نیروهای یگان ویژه هم بودن و همراه دو تا دوست دیگه سه نفر رو دستگیر کردن دارن میبرن. خود حاج آقا به شخص نیدن، چون موقعیت عادی نبوده که کسی ببینه چه کسی دستگیر شد چه کسی رو بردن.
خانم پناهی، با توجه به اظهارات اخیر دادستان تهران که مدعی شدن که اصلا آقای علی کروبی بازداشت نشدن، اقدام بعدی آقای علی کروبی و پدرشون چه خواهد بود؟
خب حتما یه اقدام انجام میدن، ولی من نمیتونم الان اطلاع رسانی کنم.
نفیسه پناهی، همسر علی کروبی، فرزند مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان در ایران، در مورد ضرب و شتم همسرش به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش اقتصادی. بخشی از شعارهای محمود احمدی نژاد در دوره رقابت‌های انتخاباتیش در هر دو دوره مبارزه با راندخاری‌های اقتصادی و شفافسازی مناسبات اقتصادی بوده. حالا که 5 سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد و ریاست او بر قوه مجریه می گذرد، آمار نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمین یا بخشی از اقتصاد که خود را معاف از هر پرسش و پاسخی می بیند گسترده تر از قبل شده. گزارش آرش حسنی ها رو از جدیدترین آمار حجم قاچاق در اقتصاد ایران بشنویم.
تازه ترین گزارش های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ثبت بیش از 20 میلیارد دلار کالای قاچاق که سال گذشته کشف و ضبط شده از خبر می دهند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، اما چندی پیش ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در ایران را 400 میلیارد تومان اعلام کرده و به استناد همین آمار خواستار افزایش بودجه برای انسداد مرزها شده بود. حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران آنقدر هست که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل ناکامی دولت در اجرای موفق برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی را حجم گسترده اقتصاد سایه در اقتصاد ایران می‌داند. کارشناسان اقتصادی دیگری نیز هستند که اقتصاد زیرزمینی در ایران را چنان گسترده می‌دانند که بر این باورند این بخش هم دولت را کنترل می‌کند هم مجلس را. در مقاله‌ای که اشنایدر در سال 2005 با عنوان اقتصاد زیرزمینی در اقتصادهای دنیا تهیه کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی 110 کشور توسعه یافته در حال گذار و در حال توسعه بین سال‌های 1999 و 2000 محاسبه شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حجم این گونه فعالیت‌ها در کشورهای در حال توسعه در حدود 41% تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای در حال گذار 38% تولید ناخالص داخلی و بالاخره برای کشورهای توسعه یافته در حدود 17% تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده است. در این حال بر اساس آخرین آمار اعلام شده گمرک ایران، میزان واردات کالا در 6 ماه نخست امسال نیز نزدیک به 24 میلیارد دلار به ثبت رسیده که نشان می‌دهد درهای اقتصاد ایران چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی بر روی کالاهای خارجی باز است. بخش قابل توجهی از کالاهای ثبت شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کالاهای یارانه‌ای همچون سبد سوختی اختصاص دارد و بخش قابل توجه دیگر شامل پوشاک و کالاهای مصرفی است. آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 86 باز می‌گردد که بر اساس آن میزان کالای قاچاق ثبت و ضبط شده معادل 13 میلیارد دلار اعلام شده بود. این گزارش ویژه که به رئیس دولت ارائه شد، دولت را بران داشت تا نسبت به اجرای سهمیه بندی بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده های مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می داد. با وجودی که دولت نهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در گروه هدفمند کردن یارانه ها عنوان می کند، اما عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در 5 سال گذشته حاکی است که اتفاق ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، در سال 83 قاچاق کالا و ارز به میزان 6 میلیارد دلار بوده که این رقم در آمارهای سال جاری به 20 میلیارد دلار، یعنی 2.5 برابر افزایش یافته است. این در شرایطی است که میزان واردات رسمی نیز به همین میزان افزایش داشته است.
جدیدترین آمار قاچاق کالا و ارز و اقتصاد زیرزمینی ایران، آرش حسنی ها گزارش میداد. تلفن پیامگیر رادیو فردا تمام 24 ساعت آماده گرفتن پیام های شماست. بعضی از پیام های شنوندگان رادیو فردا رو درباره وضعیت بیکاری، چهارشنبه سوری و اتفاقات روز ایران میشنویم.
خواهش میکنم به داد این مردم بیکار ایران برسید. از گرسنگی نمردیم به دادمون برسید.
روز چهارشنبه سوری بهترین موقعیته که طرفدارای جنبش سبز و مهندس موسوی که ما هممون طرفدار ایشون هستیم خودشون نشون بدن و قدرتشون رو به این دولت نشون بدن.
آقای خامنه ای، وقتی شاه متوجه شد که مردم نمیخوانش جمع کرد و رفت. شما کی میخوای متوجه بشی مردم نمیخوان؟
میخواستم بگم جنبش سبز بدون پشتوانه مالی، بدون اسلحه، بدون هیچ حمایت مالی از طرف هیچ قدرتی این همه پیروزی به دست آورده. شما ببینید همین روز 22 بهمن چقدر به وحشت افتاده بود حکومت. خب اینا خیلی خودش پیروزی بزرگیه.
هر چقدر این آقایون به حماسه سازان تبریک بگن، تهدید کنن یا مردم رو اعدام کنن، این باعث این نمیشه که این آقایون بتونن از این حقیقت فرار کنن که کشور دچار بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و هر کدوم از این بحران‌ها به نوبه خود به تنهایی میتونه فاجعه ساز برای مملکت و سقوط همین نظام باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
سر میزنیم به آمریکا. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی متهم کرد و گفت ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. وزیر خارجه آمریکا این صحبت‌ها را در قطر و قبل از رفتن به عربستان سعودی بیان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا می‌شنویم.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی که از طریق تلویزیون دولتی قطر پخش می‌شد، آشکارا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. وی همچنین ایران را کشوری با یک دیکتاتوری نظامی ترسیم کرد که سپاه پاسداران به طور فزاینده‌ای بر آن حکم روایی می‌کند. خانم کلینتون که روز دوشنبه در دانشگاه آمریکایی کارنگی ملون در دوحه سخن می‌گفت، این ادعا را که ایالات متحده در حال تحریزی حمله به ایران است قویاً تکذیب کرد و گفت
We are planning to try to bring the world community together in applying pressure to Iran.
واشنگتن میکوشد که اجماعی بین المللی فراهم آورد و با وارد کردن فشار اقتصادی جنبه‌های حساس برنامه اتمی جمهوری اسلامی را محدود سازد. او گفت تحریم‌هایی که ما از طریق سازمان ملل پی می‌گیریم به ویژه نهادهای زیر کنترل سپاه پاسداران را هدف گرفته که توانایی‌هایش آنچنان گسترش یافته که عملاً جایگزین اختیارات حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی شده و در حال تبدیل ایران به یک دیکتاتوری نظامی است. خانم کلینتون افسود رهبری غیر نظامی در ایران یا درگیر مسائل سیاسی داخلی است و یا زمینه را برای واگذاری قدرت به سپاه پاسداران آماده می کند و این یک تحول نگران کننده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد پیامی که ما به ایران می فرستیم بسیار روشن است، یا با انجام تعهدات بین المللی خود به جامعه جهانی بپیوندد و یا اینکه ایالات متحده در قبال برنامه‌های اتمی و تهدید همسایگان ایران و ورای آن بی تفاوت نخواهد بود.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
خانم کلینتون روز یکشنبه نیز گفته بود که ایران چه چیزی برای پنهان کردن دارد؟ چرا اجرای تعهدهای بین المللی خود را رد می کند؟ دولت ایران جز انتخابی اندک راهی برای جامعه جهانی باقی نگذاشته است و این بهای سنگینی برای آنها خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا گفت که رویکرد دیپلماتیک پرزیدنت اوباما ثمری نبخشیده و چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی تنها راه باقی مانده است. در این زمینه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه با اشاره به اجماع جهانی برای تحریم‌های جدید علیه ایران گفت
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
ما پیشرفت مهمی در این رابطه داشته‌ایم. حکومت ایران اکنون در میان ایرانیان به نحوی منزوی شده که طی 20 سال اخیر سابقه نداشته است. این حکومت در منطقه نیز منزوی شده و برای اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی همه از روسیه تا اروپا حاصل شده و حمایت چین نیز به دست خواهد آمد. جمهوری اسلامی همواره گفته است که برنامه‌های اتمیش هدف‌های غیر نظامی دارد، ولی تردید کشورهای غربی از پنهانکاری‌های دولت ایران و نیز از آنجایی ناشی می‌شود که در حال حاضر برای اورانیوم غنی شده خود مصرفی ندارد و تنها می‌تواند با هدف ساخت سلاح هسته‌ای تولید بشود. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که کردار و گفتار مقام‌های دولت ایران بر سوءظن و بدگمانی‌های واشنگتن افسوده است. اضافه می‌کنم که خانم کلینتون روز دوشنبه در آخرین مرحله سفر خود از دوحه به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رفته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. اما در همین موضع پرونده هسته ایران می‌مانیم، به خاطر اینکه گفتگوی بعدی ما هم در همین زمینه است. ایفای نقش میانجیگری در مسئله هسته ایران از اهداف عمده سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران عنوان شده که قراره روز سه‌شنبه با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کنه. تهران اعلام کرده از تلاش ترکیه برای تفهیم مواضع هسته ایران به کشورهای دیگه استقبال میکنه و افسوده در دیدار وزیر خارجه ترکیه از تهران پیرامون مسائل بین المللی و منطقه‌ای هم گفتگو خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره اهداف سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران دیدگاه یک کارشناس حقوق بین الملل را جویا شده، دکتر محمد رضا جلیلی در ژنو.
از موقعی که آقای داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه شده، یک مقداری سیاست خارجی ترکیه به خصوص در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی خیلی متحرک‌تر شده و پوشش می‌کنند که یک نقش جدیدی در این مناطق ایفا بکنند و بنابراین امروزه واقعا یکی از بازیگران اصلی منطقه شدند. در برنامه‌های ترکیه یکیش هم این است که روابطشون رو با ایران گسترده بکنند و به خصوص بتوانند در مسئله غنی کردن اورانیوم یک نقش میونجی داشته باشند و این رو حدود دو ساله که لااقل ترکیه دنبال میکنه و احتمالاً به دلیل اینکه در دوحه وقتی خانم کلینتون در این کنفرانس بین ایالات متحده و کشورهای اسلامی بوده، آقای اردوغان هم در اونجا بودن، بنابراین ترکیه میخواد یک نقش فعالی در جستجوی راه حل برای مسئله ایران بازی بکنه و این برای سیاست خارجی ترکیه اهمیت زیادی داره.
اشاره کردین آقای دکتر جلیلی به تلاش‌های پیشتر ترکیه برای میانجیگری در مسئله هسته‌ای ایران. خب چرا این میانجیگری شکل نگرفت؟
ببینید، هر موقعی که یک فرصتی پیش آمد ترکا این رو عنوان کردن. مثلا دو سال پیش وقتی یک مذاکراتی در ژنو بین کشورهای اروپایی و با حضور یک نماینده آمریکا در دوران آقای بوش انجام شد، در همون موقع من خودم در ترکیه بودم و مقامات ترکیه مرتبا احضار میکردن که ما میخوایم یک کاری بکنیم. بنابراین به نظر میرسه که حالا که یک فرصتی هستش، چون پیش از این که مسئله به شورای امنیت بره و تحریم‌های جدید درباره‌اش تصمیم گرفته بشه، در مرحله حساس مجددا ترکیه پیشنهادش رو از اول به میون گذاشته و حالا میخواد باز هم کوشش کنه که اقداماتی رو در این زمینه بکنه. در این سالهای گذشته هم چون روابط اقتصادی بازرگانی ایران و ترکیه هم توسعه بیشتری گرفته، ترک‌ها امیدوارن که گوش شنواتری در تهران در مقابل پیشنهاداتشون داشته باشن.
تهران هم پیشاپیش سفر وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که علاقمند از نقش ترکیه برای شفاف ساختن برنامه هسته‌ایش در نظر کشورهایی که نسبت به برنامه هسته ایران زنین هستند استفاده کنه. به نظر میسه تهران مانند گذشته میخواد از نقش ترکیه برای اینکه بر همون مواضع خودش تاکید کنه که برنامه هسته‌ایش یک برنامه مسالمت‌آمیزه بهره ببره.
100% همینطور هستش. تهران تا اونجایی که میشه اطلاع داشت برنامه‌ای نداره که تغییری بده در سیاستش. بنابراین از هر فرصتی استفاده میکنه و با این وسیله یک مقدار وقت میخره و یک مقدارم کوشش میکنه که تصویرش در صحنه بین‌المللی زیاد بد نشه و نشون بده که ظاهراً حاضر هستش که اقداماتی بکنه، ولی نطق‌های اخیر آقای احمدی نژاد نشون داده که ایران فعلا لااقل مصمم هستش که بر همون مواضع خودش باقی بمونه و هیچ نوع انحطاف عملی در این زمینه نشون نداده و بنابراین هنوز در همون سطح قدیم قرار گرفتیم. ولی خب ایران هم نمیخواد جلوی مذاکراتی که ممکنه یک مقداری باز به نفعش باشه گرفته بشه، بنابراین یک مقدار بازی دیپلماتیک هستش که جنبه عملیش احتمالاً در حال حاضر وجود خارجی نداره.
بکتش خمسه‌پور با محمد رضا جلیلی در ژنو صحبت می‌کرد. به انتهای این بخش می‌رسیم، به انتهای مجله شبانگاهی و با شما خدافظی می‌کنیم تا مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق گرونو لایق عشق بزرگ تو نبودم، خورشید بانو غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فوش میدم با یه سر ما خوردم. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در باشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از خودت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از خودت برداری.
خیلی وقت میشه که با تو این واژه، که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو با خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش تو کاشتن ولی سبز نشد. جب کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6،
شده از دوست داشتم تو. واسه من قشنگ عشق و خواستن تو. میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. بی تویی گردای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره. زندگی رو با تو، عشق تو میخوام. تو نباشی بی تو من همیشه تنها. تمام قصه هامو از تو دارم، بهتری خاطری هامو از باقی تمام این دقایه من به جز خاطر غم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
حساسیت مردم کشورهای آسیای شرقی در برابر الکل ریشه در تکامل تاریخی آنها دارد. به گزارش یک گروه پژوهشی چینی، اگر نوشیدن الکل به چینی‌ها، ژاپنی‌ها و دیگر ملت‌های آسیای شرقی نمی‌سازد، علت آن را باید در زمان به وجود آمدن فرهنگ کشاورزی در این کشورها جستجو کرد که باعث شده این حساسیت در ساختار ژنتیک مردم باقی بماند. منبع غذایی اصلی در این کشورها برنج است که برای جلوگیری از فاسد شدن آن از قارچ‌های کپک و تخمیر دانه‌های برنج بهره گرفته می‌شده است. این روش به ایجاد الکل اتانول منجر می‌شود که برنج را ضد عفونی کرده و آن را قابل نگهداری می‌کند. کسانی که در آن زمان نسبت به الکل حساسیت بیشتری نشان می‌دادند، در واقع دارای نوعی مکانیسم دفاعی بودند، چون کمتر برنج مصرف کرده و در برابر بیماری‌های ناشی از مصرف بالای الکل مصون می‌ماندند. در نتیجه عمر بیشتری داشته و قادر بودند در تولید مثل و انتقال ساختار ژنتیک خود به نسل‌های آینده نقش مهمتری را بازی کنند.
دستم بری که عاشق نمیشی کردی به من دهن کشی نوبت ورد من رسی هرچی هرچی رو ترجی که عاشق نمیشی کردی به من دهن کشی نوبت ورد من رسی هرچی هرچی رو ترجی چشمات شدم از که شیرین از لبات خیره به اون لبات شدم جلو نیا تکون نخور دیوه رو بر نگاه نکن منو نترس اونو مثل دیوونه ها نگاه نکن که عاشق نمیشی کردی به من دهن کشی نوبت ورد من رسید هرچی هرچی را ترچی که عاشق نمیشی کردی به من دمن کسی نوبت ورد من رسید هرچی هرچی را ترچی که عاشق نمیشی کردی به من دمن کسی نوبت ورد من رسید هرچی هرچی را ترچی که عاشق نمیشی کردی به من دمن کسی نوبت ورد من رسید
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال رویدادهای 22 بهمن امسال، تصمیم سران جناح اصلاح طلب را مبنی بر دعوت مردم به شرکت مسالمت‌آمیز در راهپیمایی 22 بهمن چگونه ارزیابی میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن مطرب خبر کن امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن
من سهر کن، با من سهر کن.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Us while we pray for you, every day we pray for you, till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe, my thoughts big I just can't define, wish I could turn back the hands of time, us in the six, shopping new clothes and kicks, you and me taking flicks, making hits, stages they receive you on, still can't believe you gon' give anything to hear half your breath, half your breath. I know you still living your life after death.
To break. همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی